سالگرد پیروزی انقلابی رو که قرار نبود بشه و منتظرش نبود، نه دوست نه دشمن، نه انقلابیون باور میکردن پیروز بشن نه ضد انقلابیون. هزینه این انقلاب حدوثاً و بقائاً توسط فداکارانی داده شد که در گمنامی و بینامی بعضیشون هرچه داشتند و نداشتند به میدان آوردند و کل زندگیشون رو فدا کردند. خانواده‌هایی که اکثریت اعضای یک خانواده شهید شدند، خانواده‌هایی که دو تا جانباز رو 30 سال تیمار و پرستاری میکنن، تنفس یادشون رفته، سینه‌های مجروح، دردهایی که نیمه شب تا صبح در تنهایی و خلوت تحمل میکنن و دیگران اساسا متوجه نیستن و خبر ندارن. هزینه رو اونا پرداختن، منافعش به ما رسید. و البته اگر دنیا همونیست که ماها میبینیم و اگر قرار بود حساب کتابش به ماها سپرده بشه، خیلی نامردی ها اتفاق افتاده و میفته. کسانی که هرچی داشتن دادند و چیزی به دست نیاوردن به لحاظ مادی، دنبالش هم کاری نبودن، و کسانی که هیچ چیز ندادن و خیلی چیزا به دست آوردن. منتها چون خداوند کار عالم رو به ما نسپرده و حساب و کتاب خدا جور دیگری در جریان و دقیق ترین بود و نبودها رو محاسبه و ثبت میکنه و فرمود که خداوند با شماست، هر جا باشید، هر کجا هستید، ان الله معكم اینما کنتم، و فرمود که تک تک کارهایی که کردید و مشکلاتی که تحمل کردید ثبت شد و خداوند مجاهدین و قائدین را مساوی نمیداند، متدینین را تقسیم میکنه به دو گروه، ایستادگان و نشستگان، قائمین و قائدین. و فرمود که یه وقت فکر نکنید که دنیا هر کی هر چی کرد کرده، هر چی هم نکرد نکرده. ما مثل شما نیستیم، ما همه چیز رو داریم ثبت میکنیم، حساب میشه اینا، چیزایی حساب میشه که بعد خواهید دید که تصورش هم نمیکردید چیزی به این کوچیکی هم حساب میشه، که در قیامت خواهید گفت وای بر ما، کتابی که همه چیز رو ثبت کرد، ولا یقادر و صغیره ولا کبیره، کوچک و بزرگ اصلا برش مهم نبود، کوچکترین خطور ذهنی ما به ذهن ما خطور کرد فلان کار رو بکنم نکنم ثبت شد. فرمود چون حساب کتاب دست ماست، نگران نباشیم، همه چیز حساب میشه، اونایی که خوردن و اونایی که نخوردن، اونایی که رفتن و اونایی که نرفتند، و جوری ثبت میشه که در عالم بعد از این عالم که بیایید شاخ در میارید که چجوری اینجوری، در حالی که قرآن میفرماد تو دنیا شما فکر میکردید که ما بازی داریم میکنیم، ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم، ما شوخی نمیکنیم. هر کی با خداوند بخواد وارد بازی بشه، سر شوخی رو با خداوند باز کنه، کلاه ما رو بخواید بردارید، ما بهترین نقشه کشانیم. ان الله خیر الماکرین، مکرو قد مکرو و مکر الله، اونا نقشه کشیدن، خداوند نقشه کشید، و الله خیر الماکرین، و خداوند در صدر نقشه کشان است. اگه قرار باشه نقشه بکشی، چنان برای تو نقشه بکشم که نفهمید از کجا خورده، هم تو دنیا هم تو آخرت. بنابراین این یک تصور گاهی تو ذهن میاد که خب حالا تو انقلاب، تو جنگ، یک کسانی هرچی داشتند سوختند، یک کسانی هم فقط تماشا کردند، یک کسانی حتی حاضر نشدند نگاه کنند، روشون رو اونور کردند. و بعد از انقلاب و جنگ دهه 70 تا امروز، یک کسانی مشغول خدمت به خلق شدند، امکان خیانت هم داشتند و خیانت نکردند، یک کسانی هم خدمت بهانه بود برای که بتونن خیانت کنن. اینم حساب شد، اینا هم شیر تو شیر نبود. که تو روایت می‌فرماد در قیامت یک دسته کسانی که خیلی حساب سخت و دقیقی خواهند داشت و خیلی معطل میشن و مدیرانن. در یک روایتی دیدم حاکمان رو در تا تابوتی از آتش میگذارن تا حسابا یکی یکی صاف شه. حساب حق الناس و حق الله، اموال عمومی و حقوق فقرا خصوص. اگر اونایی که خدمت کردن در مقامات بالا خواهند بود، در صف اولیا هن، اونایی که به مردم خدمت کردن و هیچ خیانتی نکردن. اونایی که خدمت نکردن، خدمت نمایی کردن یا حتی بدتر خیانت کردن، اونا هم جزو کسانی میشن که جهنمی ها، تو روایت داریم جهنمی ها از دیدن عذاب اونا باز عذاب اضافی میشن. کسانی که بیت المال و اموال مردم در اختیارشون بود و حقوق مردم رو رعایت نمی کردن یا به مشکلات مردم رسیدگی نمی کردن. این جواب کسانیه که ممکنه بگن آقا حالا کسایی که آمدن تو انقلاب و جنگ و بعدش و فداکاری کردن با کسایی که نیامدن چه فرقی داره؟ بالاخره هر دو کنار هم نشینن، تازه بسا که زندگی اونا بهتر هم باشه از نظر دنیوی، خونه و امکانات و ماشین و فلان و اینا. این جواب اوناییست که یه همچی توهمی میکنن و بعد نتیجه میگیرن که نکنه اینایی که فداکاری بیشتر کردن کلا سرشون رفت و بازی خوردن، نکنه اینایی که نشستن و نگاه کردن یا حتی سوء استفاده کردن اینا بردن. این جواب خداوند به این دوتا پرسش که مجاهدین و قائدین مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. هر کس جهاد میکنه، جهاد سیاسی، نظامی، علمی، اقتصادی و به خصوص جهاد، هر چه زحمتش بیشتر و خطرش بیشتر، پاداشش بیشتر. و خداوند فرمود برای من مساوی نیستن مسلمانان و متدینی که مذهبیایی که مجاهدن و اونا که مجاهد نیستن، اونا که خودشونو تو سختی میندازن به خاطر مردم و اونا که نمیندازن، اینا همه پس حساب. نکته دوم اینه که انقلاب باید جوری عمل بکنه که احتیاج نداشته باشه دستاورداشو تبیین کنی، چون اینجا نوشتن تبیین دستاوردهای انقلاب تو دهه فجر. این البته نشون میده ما حتی در گفتگو و توضیح انقلاب کرد مشکل داریم. بچه های ما اغلبشون خبر ندارن که چی بود و چی شد و چگونه شد، چه موانعی بود، از چه موانعی عبور شد. چون فکر میکنن توی جامعه که به دنیا آمدن از اول همینجوری بوده، قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی، آزادی، استقلال، جمهوریت، انتخابات که کل مسئولون کشور با انتخاب مردم میان و و و، فکر میکنن که ایران یه همچین موقعیتی مثلا داشته که معاون رئیس جمهور آمریکا میگه قرن 21 میلادی با 4 قدرت جهانی شروع شد، بعد کنار روسیه و چین و آمریکا ایران رو ذکر میکنه، میگه 4 تا قدرت های تعیین کننده قرن 21 میلادی هم. اینا نمیدونن که یک کشور ایران یک کشور درجه 2-3 بود، نوکر بود تو حوزه تولید علم، تو حوزه تولید اقتصاد. الان توضیحاتی که برادر عزیزمون داشتن میدادن از همین کاری که شما ها میکنین، شون گفتن ما گاهی به اندازه 23 طبقه زیر زمینیم، به اندازه ارتفاع میلاد، برج میلاد، گاهی زیر زمین میریم، یا صدهایی که میسازیم جزو صدهای درجه اول جهانه، یا این تونلایی که برای مترو توضیح دادن به چه سختی و با چه دقت علمی ساخته میشه که من بهشون عرض کردم همینا رو بچهای ما نمیدونن، همینا هم نمیدونن، نمیدونن که خود این تکنولوژی برتر جهانیه و بچهای خود ما دارن این کارا رو انجام میدن در سطح استانداردهای جهانی و به قول ایشون بدون حمایت دولت ها. معمولا یک بخشش اینه که این کارا باید به اطلاع برسه به بچه‌ها و کل مردم بدونن که یه همچین کارهای بزرگی داره صورت میگیره. یه بخشی که از اون مهمتره تبیین ایدئولوژی انقلاب، مکتب انقلاب، و در رأس سوالهاش اینه که اصلا چرا انقلاب و بعد چرا گسترش و توسعه انقلاب، یعنی صدور انقلاب. که من سعی میکنم به این دو سوال بپردازم، یعنی اینکه پاسخ دینی، پاسخ مکتبی به این دو سوال مهم چیه. اون تا ای که عرض کردم باید جوری عمل کنیم که اطلاع رسانی بکنی، اما دیگه خود مردم باید بفهمن، مثل تفاوت شب و روز. و الا اگر انرژی انقلاب و اون روح جهادی که دوران انقلاب و جنگ ایجاد شد نبود، اینا به دست نمی آمد. اینا محصول همون روح جهادی دوران جنگ و طرز فکر دهه 60 بود. بتونیم اون اخلاص دهه 60 رو با تجربیات دهه 90 ترکیب کنیم، وقت کارهای خیلی بزرگتری تو دهه آینده که قرن 16 هجری خواهیم شد اتفاق خواهد افتاد. اون چه که در درجه اول به چشم نسل جدیدی که انقلاب به اونا داره این سیستم منتقل میشه و تحویل داده میشه میاد، اون که اول به چشم اینا میاد به طور طبیعی مشکلاته، مشکلات موجوده، نه دستاوردها. اطلاع نداره که چی بود، چگونه اینجور شد، با چه هزینه هایی و چه کار منحصر به فرد. خب بعد از انقلاب ما چند تا انقلاب شروع شد در کشورهای اسلامی، همشون شکست خوردن. آخریش هم این موج بیداری بود که 4 تا رژیم افتاد، بقیهش هم داشت می افتاد. دوباره با جنگ مذهبی و فلان و اینا چگونه انقلاب ها رو سرکوب و منحرف کردن. که وقتی اینا رو میبینه آدم وقت متوجه میشه که این انقلاب از چه موانعی گذشت که اینا از اولیش هم نتونستن بگذرن فعلا. اما این بچه ها مشکلات رو میبینن. یک خبر اختلاس که میاد دیگه شما 100 تا سخنرانی بکنی هم فایده نداره. یک خبر خیانت که بیاد و از این قبیل، اینا نکاتیه که دیگه با حرف نمیشه. یه مرتبه ممکنه 100 واحد خدمت، 1000 واحد خدمت رو این یک واحد خیانت، این 3 واحد خیانت همه رو پاس کنه. یک ناکارآمدی و بی‌ارزگی یه جایی ببینن تو یک مدیریتی ده. مثلا مدیریت حمل و نقل، مدیریت هوایی، مدیریت زمینی، مدیریت نظارت بر قیمت و از این قبیل، هر جا 2 تا 3 تا ناکارآمدی ببینن، 4 تا مدیر بی‌ارزه ببینن، نتیجه گیری کنن که بله اصلا انقلاب اسلامی ناکارآمد. او همه کارآمدی ها و کارهای بزرگ همه یه مرتبه ندیده گرفته میشه، پوچ میشه. اینم نکته دوم که امروز بزرگترین جهاد کارآمدی است. امروز بزرگترین جهاد کارآمدی است. هر کس هر جا هست همو کار رو باید به احسن وجه در ردیف بهترین ها انجام بده تو دنیا. و این تعبیری که پیامبر اکرم دارن فرمودن که تو جامعه دینی هر کس هر مسئولیتی به عهده میگیره باید او رو اونجا رو مرکز دنیا بدانه و او کارش رو مهمترین کار بدانه و اون کار رو به تمیزترین وجه باید انجام بده. این خیلی تعبیر مهمیه. پیامبر فرمودن مهم نیست چه کار داره میکنه، هر کس هر کاری میکنه احسنه، اون کار رو به زیباترین و بهترین وجه، علمی ترین وجه باید انجام بده. و اتقنه، اتقن متقن یا احکمه، این دوتا تعبیر دارن. هر کسی هر پروژه‌ای رو انجام میده پیامبر فرمودن هر کس هر کاری میکنه و این تو همه کارا معنا داره، اون کار رو باید یک متقن انجام بده، محکم. محکم یعنی حکیمانه، متقن یعنی چنان درست که مولا درزش نره. حالا تو کارهایی مثل کارهای شما که پروژه های سد و تونل و مترو و این چیزا هست، اینا خیلی روشنتر ملموسه که یک کار تمیز و کار متوسط و کار ضعیف فرقش چیه. پیامبر فرمودن مؤمن، یک تشکیلات مؤمن، یک مدیریت مؤمن و اصلا مردم مؤمن، حتی تو زندگی شخصیش هر کسی، فرمودن هر کس هر کاری میکنه اگر میخواد او کارش مورد رضایت خداوند باشه باید مورد رضایت خلق باشه. یعنی باید او کسی که کار رو از ما خواسته، مشتری، مخاطب، صاحب حق، باید تمام حقوقش رعایت بشه و راضی باشه و احساس غبن نکنه. این میشه اقتصاد، یکی از وجوه اقتصاد اسلامی اینه و مدیریت اسلامی. خیلی روایت داریم تو ای باب. حتی یه وقت دیدم پیامبر یکی از اصحابشون فوت کردن، از دارن میخوان دفن کنن، پیامبر خیلی بهشون هم علاقه داشت، آمدن جنازه رو که بذارن تو قبر، پیامبر گفت این قبر رو کی کنده؟ بچه اینجوری کج و کوله. گفتن آقا قبر دیگه، میخوان مرده رو بنزن توش خاک بریزن دیگه. قبر که باز دیگه نظم مهندسی و مهندسی و اینا که نداره، یک سوراخ بکن و بنداز بره. پیامبر فرمودن نه، حتی قبر که میخواید بسازید که آخرین نقطه دنیاست و آغاز آخرت، آغاز مراحل بعدیست، حتی قبر که میخواید بگذارید که جای مرگ و فنا و پوسیدن بدنه، کسی قرار نیست درش رو باز کنه ببینه بعدن چی شد. فرمودن حتی قبرم باید درست و منظم بکنی. چرا کج و خراب؟ مؤمن اذا عمل شیئاً، هر وقت هر کاری رو که میکنه باید اون کار رو محکم، متقن و درست، دقیق انجام بده. همین یک روایت اگر ما بهش توجه داشته باشیم، مثلا سبک زندگی و اقتصاد و مدیریت و همه چیز زیر و رو میشه. وقتی که مردم نمیرن جنس خارجی بخرن، کالای خارجی نمیخرن، به تخصص و شرکت ها و آرم ها و لوگوهای شرکت های خارجی دیگه اعتماد نمی کنن. ما اون لحظه که بتونیم اعتماد ملی رو به جلب کنیم به داخل، به متخصصان خودمون، شرکت های داخلی، تولید کننده ها، دانشگاه خودمون، بتونن به مردم بباورانن، نه با حرف، با عمل، با کار بباورانن که آقا ما میتونیم، ما بهتر میتونیم انجام بدیم، کمک کنید به ما، ما هم با شما صادقیم. یعنی اون روزی که دیگه هر کسی یک جنسی رو میخره، نره وقتی که خرید بره خونش دو هفته بعد ببینه این خرابه، قطعاتش مشکل داره، ماشین رو از کارخونه میگیره، نره ده روز بعد خرابیش شروع شه، تازه باید ببرش به تعمیرگاه و اینا. بعد که میده به تعمیرگاه مطمئن نباشه که ماشین رو دستکاری کردن نکردن، قطعه واقعا اضافه کرد، قطعه درست برداشت، خراب گذاشت، چیکار کرد باش. تا اون لحظه ما فاصله داریم و اون لحظه ایست که میشه گفت ما وارد پروژه مدیریت اسلامی شدیم. الان تا یک حدودی در یک جایی شدیم، در یک جایی نشدیم. اینم پس یک نکته که اهل بیت علیه السلام فرمودن با عملتون حرف بزنید نه با زبانتون. دستاورده انقلاب رو میخوای تبیین کنی، بیش از تبیین زبانی و سخنرانی و حرف رو که ما خیلی کار کردیم، بلو راست بگی، درست بگی. اونی که مردم میبینن و لمس میکنه اون مهمه، اون تبیین دستاورد انقلاب مردم دستاورد رو باید ببینن. نکته سوم یه پرسشیه که بعضی حالا به عنوان موضع دینی، این مذهبی هایی که خیلی سیاسی نیستن، اصلا کاری به سیاست و انقلاب و ضد انقلاب و مبارزه و این کار رو اصلا ندارن، ولی نمازشون میخونه و زیارتشون میره و روزهشون میگیره و معتقدن که اساساً اسلام دین مکتب، این دین مکتب انقلاب و انقلاب بازی و این حرفا نیست. فقط هم عبادات فرعی که ما انجام بدیم کافیست، عبادات فردی و اینکه چه کسانی بر ما حکومت میکنند و چگونه حکومت میکنند، که اصلا دو تا سوال اصلی که سیاست رو میسازه، آدم رو سیاسی میکنه، همین دو سوال دیگه. و الا مگه سیاست شغله؟ یا ما با سیاست کار نداریم؟ با سیاست کار نداری یعنی به این دو تا سوال کار نداری که چه کسانی بر تو حکومت میکنند، چرا و چگونه. اگه به اینا کار نداری، بله سیاست کار نداری، ولی سیاست با تو کار داره. تو با سیاست کار نداری، سیاست با تو کار داره. اگر تو احساس مسئولیت نکنی که چه کسانی دارن بر ما حکومت میکنند، چه کسانی بر ما حکومت میکنند، مدیریت ها دست کیا باشه، مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی و واردات و صادرات و هر شود که مدیریت رسانه و مدیریت تعلیم تربیت و مدیریت نظامی و مدیریت فرهنگی و چه و چه و چه، نظام حقوقی و قضایی، اینا دست چه کسانی است و چگونه داره اداره میشه. حالا تو با اونا کار نداری، اونا با تو کار دارن. اگه فاسد بشن و فاسد باشن، اونا میان سراغ تو، حقوق همه رو از جمله تو رو پامال میکنن، به ناموس تو هم تعرض میکنن. مثل که رضا خان آمد، از یا گفتن کشف حجاب کرد، نمیدونم چیکار کرد و قراردادهای خائنانه و استعماری و با اربابای انگلیسی و اینا. خب بعضی متدین گفتن آقا ما سیاسی نیستیم، ما کار نداریم. حالا خب تو کار نداری با رضا خان، رضا خان با تو کار داره. تو گفتی که نریم مبارزه نکن، بعد آمد وقتی که حساب بقیه رو رسید، آمد سراغ تو گفت حالا دختر تو، زن تو، خواهر تو اینا باید لخشه، برهنشه، کشف حجاب بشه. اون آمد سراغت، آمد تو خونت. آخونده که میگفت آقا کار نداشته بشیم به رضا خان و به شاه و حکومت، خب بعد اون آمد سراغت و آقا جون امامت بردار، خلی لباست کرد، گفتیم ما میریم روزه امام حسین میخونیم، کاری نداریم که انگلیس و آمریکا و حکومت. و بعد رضا خان آمد در خونه، گفت تو خونه، تو زیر زمین خونت هم حق نداری روزه امام حسین بخونی. اینجوریه. تو ما با آمریکا چی کار داریم آقا؟ خب آمریکا با تو کار داره. اولم که ما با آمریکا کار نداشتیم، او کار داشت با ما. با شاه چی کار داری؟ ما کار نداریم، او کار داره، آمده سوارت شده. ناموس تو، اموال عمومی تو، منابع تو، حیثیت تو، کرامت تو، آزادی تو، حقوق تو، دین تو، همه چیز تو ازت میگیره. مثل که بگیم یکی نشسته بالای گردنت نشسته بگه ما با این کار نداریم. خب کار نداری، او از خدا میخواد تو باش کار نداشته باشی، او با تو کار داره، سوارته، جیبات خالی میکنه، سراغ ناموست میره، به دین توهین میکنه، خلاف احکام خدا. بله تو با او کار نداری، نفت این ملت رو غارت کن، ولی بگو ما با او کار نداریم. خب داری جیب تو رو میزنه، یعنی چی کار نداری؟ داره سر تو معامله میکنه، تو رو دارن میفروشن. امام همون سال چنسته یکی از سخنانیاش گفت که ما را فروختند، گفت ملت ما را فروختند. هم اون زمان اونایی که میگفتن آقا با شاه چی کردی، هم اونایی که بعد گفتن با صدام. خب ما با صدام کار نداشتیم، صدام با ما کار داشت. آمد هزاران کیلومتر گرفت و ده ها شهر رو نابود کرد و هزاران روستا رو، چند میلیون آواره و ده ها هزار شهید. و او با تو کار داره، آمریکا کار نداریم. خب کار نداشته باش، او از خدا میخواد تو باش کار نداشته باش، کاراشو بکنه. با اسرائیل کار نداری، با کی کار نداری؟ اینا سراغ تو یا حالا شخص تو هم الان نیان بعدن میان. اگر طرف متدینه میگه انقلاب چرا و گسترش و صدور انقلاب چرا و ما چی کار داریم به این کارا، خب با جوابش از قرآن بشنوه. اگر هم کسی دین نداره ازش میپرسیم بر اساس کدام مبانی تحلیلی استنتاج میکنی که کاری به کارشون نداشته باش، کاری به کارت ندارن، این کجا، با کدام تجربه تاریخی، این همه جنگ ها، اشغال ها، تجاوز ها، جنایت ها، قتل عام ها، دیکتاتوری ها، خب اینا همه خلاف این حرف توه. کارشون نداشته باش، کارت ندارن. نه آقا کارت نداشته باشی، کارت دارن. شما اگر توی سوریه و عراق کمک نکنی ولی که جلوی جریان تکفیر رو بگیرن، اونا کارت داشتن. اصلا اولین بیانیه‌ای که خوندن چند سال پیش علیه ایران بود که میگن آقا ما چرا فدای سوریه و عراق اینا بشیم. من از اونا شنیدم که میگن فدای شما شدیم، عکس قضیه است. گفت البته اگه کمک شما هم نبود کل عراق و هم افتاده بود دست وهابی ها و صهیونیست ها، کمک شما بود که نشد. ولی اینا بارها به ما پیشنهاد کردن که رابطه تون رو با ایران قطع کنید، با ایران نباشید، ما دیگه کارتون نداریم، بمون همینجا. یعنی اینا در سوریه و عراق و در لبنان این فکر هست که هدف اصلی اینا ایران بود و هست، ما خورد شدیم و ایران تا ایران محفوظ بمانه. و البته ببینم نداره، چون ما فقط پناهمون، تنها قدرتی که تو جبهه اسلام هست امروز ایرانه. اگر عراق و سوریه حاضر بودن با اسرائیل با آمریکا ببندن، این اتفاقات تو عراق و سوریه نمیافتاد، همه اینا تو ایران میافتاد. کاری به اونا نداری، خب اونا با تو کار دارن. و اما پاسخ، خداوند در قرآن کریم در موارد متعدد سنت‌های اجتماعی تاریخی رو توضیح میده که بخشی شما با عقل، بخشی شما با تجربه هم میفهمیم و میتونیم بفهمیم، بخشی شو نه. اما یه بخشایی که خیلی مکرر ذکر میشه، چیزایی که میگه یه کمی عقلتونه به کار بنوزید خودتونم میفهمید. فعتبرو وقتی میگه یعنی خودتونم میتونید بفهمین، حواستون نیست مثل توجه نمیکنه. یکی که اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، اگر قدرت بیفته دست باندهای فاسد و آدمهای دیکتاتور و افرادی که اصالت دنیا هستن، اینا اکتفا نمی کنن به ای که خب حالا ما به قدرت رسیدیم، حالا خودمون بخوریم، بخشی از حقوق مردم رو برداریم خودمون بخوریم. حتی به اینم اکتفا نمی کنن. وقتی به ولایت برسند، حکومت و مدیریت در اختیارشون قرار بگیره، سعا فی الارض، تلاش میکنن، وای نمیشتن بیکار نگاه کنن، میخوان یک قدم، دو قدم، صد قدم دیگه بیان جلو. اولا تمام زمین رو میخوان به گند بکشن، لیفسد فیها، به یک شهر و یک خیابون اکتفا نمیکنن، کل شهر، کل کشور، کل ملت رو میخواد به لجن بگیره. وای نمیشته که اکتفا کنه که حالا همه هم به حقوقشون برسن، ما هم بیشتر از حقمون بخوریم، این نیست. سعا، تمام تلاششون رو روی میگذارن. اینا جامعه شناسی سیاسیه، اینا بررسی مسیر تاریخه، اینا قوانین حاکم بر تاریخ بشریست که اگر اشخاص و باندهای فاسد وابسته بیدین دست نشانده مادی سر کار بیان، یک سعا بیکار نمیشینن، برنامه ریزی میکنن، پروژه پشت پروژه، سرمایه گذاری میکنن و حمله میکنن. فل ارض لیفسد فیها، تا تمام زمین رو به گند نکشن رها نمیکنن. یعنی دنبال گسترش فساده، دنبال صدور فساد. وای نمیشه نگاه کنه آمریکا اوور دنیا چیکار داره به اینجا؟ اون به همه جا کار داره. سعاف الارض لیفسد فیها، تمام زمین رو باید به گند بکشه. چیکار میکنن؟ یهلک الحرث و النسل، برای نابودی دو چیز سرمایه گذاری میکنن. یکی حرث، کشاورزی، یعنی تولید، یعنی اقتصاد. یک پروژه برای نابود کردن اقتصاد شما داره. همین تحریم اقتصادی، فساد اقتصادی، پروژه، یک پروژه نابودی اقتصادت. یهلک، هلاک کنن، نابودی، نابود کنن. دوم و نسل، نابودی نیروی انسانیت، نسل جوانت. اینا وای نمیشن نگاه کنن، پروژه دارن برای نابودی حرث و نسلتون، هم اقتصادتون، هم جامعه و فرهنگتون. پروژه های فرهنگی، پروژه های اقتصادی علیتون اجرا میکنن. والله لا یحب الفساد، و خداوند نمیتونه طرف فساد باشه. شما نمیتونی بگی ما خدا رو قبول داریم با فسادم کنار میایم. خداوند میفرماد بین من و فساد یکی رو انتخاب. نمیشه هم خدا پرست مسجد و حرم و روزه و نمیدونم زیارت و مذهبیم، هم با فساد کنار میایم. خداوند میفرماد بین من و فساد یکی رو انتخاب کنید. الله لا یحب الفساد، من فساد رو دوست ندارم. ما دو تا جبهیم، یا تو جبهه اللهید یا تو جبهه فسادید. فرماد خداوند حرام اصلا شما زیر بار حکومت‌های فاسد برید. لا تطیعوا امر المسرفین. مسرف یعنی کسانی که زیاده روی میکنن، حدود رو زیر پا میگذارن. حالا تو مصرف اقتصادی مسرف، اسراف یعنی زیاده روی در مصرف، الگوی غلط مصرف. در مسائل جانی اسراف در قتل، یعنی عبور از حدود و خط قرمزها در جان انسان‌ها. خداوند فرمود لا تطیعوا، حرام است، اطاعت حرامه. اطاعت حرامه، یعنی تسلیم شدن حرامه. در برابر کی؟ قدرت‌هایی که حد نمی‌شناسن، همه جا زیاده روی می‌کنن، در اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در همه جا از خط قرمز رد میشن، عقل و عدل سرشون نمیشه. لا تطیعوا، اطاعت از اون اشخاص، اطاعت از اون حکومت‌ها، همکاری با اون قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها، قرآن فرمود حرامه. حرمتش هم از زنا و شراب و اینا بیشتره، از همه اونا حرام‌تره. این مصرف کیه؟ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، همه کسانی که به نحوی دارن زمین رو به گند میکشن، جوامع بشری رو فاسد میکنن، حقوقشون، اقتصادشون و فرهنگشون، هر سو نسلشون. ولا يصلحون، ادای اصلاح و رفرم در میارن ولی هیچ جوری درست نکردن و نمیکنن. نه تنها اصلاح نمیکنن، فاسد میکنن، ولو با شعاری که ما مسلحیم بیان. از تعمیر فهمودن اگر اجازه بدید قدرت ها در سطح کشور و ابر قدرت ها در سطح جهان بر شما مسلط بشن و به قدرت برسن، زمانه رو عوض میکنن، اصلا شرایط جهان، شیب جهان رو به سمت دیگری میره، شیب جهان رو به سمت فساد و گناه و ظلم میره. یعنی ببینید بعضی جوامع شیبشون به سمت گناه، فساد و ظلمه. یعنی اگه تو بخوای سالم بمونی باید سر بالا حرکت کنی به سختی. بعضی جوامع ممکنه علسویه باشه، یعنی میتونی گناه کنی، ظلم کنی، میتونی سالم باشه. یه جامعه هم میتونی بسازی که شیوش به طرف خوبی باشه اصلا، یعنی مردم راحت بتونن صالح باشن. برای ناصالح بودن باید زحمت بکشی، برای فساد و گناه باید سرمایه گذاری خاص بکنی. جوامع اینجوری هن. خب غالبا طبیعیه که این جوامع شیب به سمت فساد و ظلم و گناهه. حالا اینکه بعد چه خواهد شد و بحث دیگر. انقلاب برای اینه که تلاش کنی این شیب کمتر بشه، حتی اگه بشه مساوی بشه، لااقل در یک موارد شیب معکوس بشه. اگر میتونی تو یک جامعه بسازی که کسایی که میخوان آدم باشن راحت تر بتونن آدم باشن و انسانی زندگی کنن، نه اینکه مجبور باشی خلاف جریان سنگین رودخانه تاریخ و جامعه حرکت کنی برای که فاسد نشی، هزینه زیاد بپردازی. اون کاری که حضرت حجت جلال الله فرجه شریف حضرت مهدی صلوات الله علیه اون کاری که ایشون انجام میدن، تمام قدرت ها و حکومت های فاسد رو که مانع درست میکنن سر راه انسان و جوامع بشر، اونا رو از سر راه بر میدارن. حکومت ها در سطح جهان حکومت های درست و صالح میشن، شیب به سمت خیر و صلاح خواهد بود. آخ اونجا هم بازم آدم های گناهکار خواهند بود، منتها گناهکار دیگه نمیتونه تقصیر حکومت و شرایط و آقا مجبور بودیم، آقا یک دوره نمیشه دزدی نکرد، نمیشه، این حرف رو دیگه نمیگیره. گرچه الان هم اونا شنیدنی نیست، ولی اضطرار به فساد نخواهد بود. ولی الان در یک موارد گاهی جایی هست. حضرت امیر فرمودن که اگر این مسئله که چه کسانی قدرت دست کیاست، ثروت دست کیاست، براتون از اهمیت بیفته، یأتی علی الناس زمان، بر بشریت دورانی خواهد رسید که لا یغرب فیه الا الماحل، حکومت‌هایی و قدرت‌ها و ابرقدرت‌هایی بر کشورها و ملت‌ها و جهان و جهان اسلام حاکم میشن که اولا فقط کسانی رو به خودشون نزدیک میکنن که به اینا کمک کنن. ماحل یعنی سخنچین، جز سخنچین رو در مراکز قدرت به خودشون نزدیک نمیکنن. یعنی بیشترین سرمایه گذاریشون رو مسائل قدرت ما کجا تهدید میشه، کجا چیکار کنیم، تمام اهمیت اصلیشون میشه مسائل سرویس‌های اطلاعاتی در دنیا مسئله اوله. سیستم‌های اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی فرمود اولا تمرکز اصلی رو میذارن روی اینکه چیکار کنم خودم سر کار بمونیم. نزدیکترین اشخاص کسانی هستند که به اینا به اصطلاح سیستم اطلاعاتی برای سرکوب انقلابیون و ملت‌ها دیگه. ولا یذرف فیه الا الفاجر، هر کی بیشتر، هر کی فاسدتر و دزدتره زرنگتر به نظر میاد، هر کی بیشتر جیب ملت رو خالی کنه میگن احسنت. به عکس، لا یذعف فیه الا المنصف، انسان‌های درستکار و منصف رو میگن بابایی بیارز است، جوری که هرچه بدکارتر زیرکتر شناخته بشه و هر که درستکارتر و با انصافتر این آدم بی عرضه و ناتوان شناخته بشه. یعنی اگه کسی نمیدوزده بگم بی عرضه، ای بابا اینا بی عرضه. توی قرارداد و پروژه و توی این پیمانکاری ها و اینا، اونی که کلا نتونه برداره وسط یک پروژه یک چند ده میلیون نخوره، اون که نمیتونه بخوره بگن ای بابا بی عرضه، عقلش درست کار نمیکنه، آدم تنبله. او که تو هر پروژه به اندازه نصف پروژه خودش میخوره، او رو بگن زیرک زرنگه. توی قراردادهای اقتصادی، مدیریت توی شهر، توی سازندگی‌های بیرون شهر، جاهای مختلف. حضرت امیر فرمود فکر نکنید که حالا یک افراد فاسد سر کار بیان، اینا فقط فساد تو خونه شونه. اینا فساد رو تلاش میکنن در کل جامعه و حاکمیت و سیستم حاکم کنن. کاری میکنن که این خیلی جالبه، این سه تا خصوصیت. بیشترین سرمایه گذاری رو میکنن رو مسائل اطلاعاتی برای سرکوب، کشف تهدیدهایی که متوجه خودشونه. حالا وقت شما کشف تهدیدهایی که متوجه ملت، کشور، انقلاب، او اب نداره، لازم هم هست. اگه ما توی قضایا ساده لو باشیم، به سرعت ایران تبدیل میشه به سوریه و عراق و افغانستان و یمن و اینا. شکاف بیفته، مدیریت نشه، میلیون ها سلاح سری وارد کشور بشه، هزاران نفر از جای مختلف، ده ها هزار نفر وارد بشن، از شکاف های موجود در جامعه ما که بالقوه است، بالفعل نیست، اونا رو فعال کنن، ده ملت به جون خودش افتاد. همین کاری که تو بعضی از کشورها شد. 5 سال کل کارهایی که کردی توی 40 سال، این آبادی ها ساختن ها همش نابود میشه. اون اطلاعات برای حفظ کشور یه بحثه، اما این اطلاعات میگه افراد سخنچین، تحلیل های غلط، مدیریت افکار نخبگان حاکم، خط بدی برای که سر کار بمانن. وقت جدول ارزش و ضد ارزش عوض میشه، معروف و منکر جاش عوض میشه. آدم فاسد بهش میگن زرنگ، آدم صالح پاک میگن این خپله، این خپله. بلا تو اگر ذریب هوشی داشتی چیکار میگردی توی سالات؟ حضرت امیر فرمودن که فکر نکنید اگه آدم های رزل و ارزل حاکم بشن، ارازل، آدم های پست به قدرت برسن، آدم هایی که تمام حواسشون اسم و عنوان و امکانات شخصیشونه، فکر نکنید اگر بیان حاکم بشن فقط خودشون فاسدن. اذا ملک الارازل، اگر گذاشتید آدم های فاسد، بی تقوا، بی دین، بی تخصص، بی سواد، بی شخصیت، ترسو، اینا بیان سر مدیریت و سر کارا، هلک الافاضل، تمام انسان های برتر، افضل، اونایی که همه بهترین ها، بهترا رو همه رو حذف کردید، همه رو حذف میکنید، نابودشون میکنید، منزوی و حاشیه نشینشون، خانه نشینشون میکنن. فکر نکنید اونا میان سر کار میگن حال شما هم باشید، اونا هم باشن. آدم های پستر وقتی میان، آدم های برتر رو حذف میکنن، نمیذارن بمونن سر کار، همه از همه جای اینا رو حذف میکنن تا مجبورشو بره خانه نشین بشه، گسترش میدن کارشون رو. اونا صدور فساد، شما صدور انقلاب نکنه، اونا صدور فساد میکنه، صدور ظلم رو انجام میده. دیگه اینکه خداوند میفرماد همیشه اینجوری نیست که ظالم بر مظلوم داره حکومت میکنه، بسا که ظالمی بر ظالمی داره حکومت میکنه. یعنی بسیار جوامعی هن که حکومت ظالمه، چون خود ملتش هم ظالمه، خود ملت جامعه هم هر کس دستش میرسه به هر کسی دیگه ظلم کنه اینجوری میشه. کذالک نولی، اینجوری هست اگه اینجوری عمل کنید، برنامه ما اینه. کذالک یعنی اینجوری هست، حواستون باشه این یه قانونه. هر جا کذالک میگن در قرآن شریف میفرماد کذالک فلان کذالک، یعنی داره یه قانون رو ذکر میکنه. کذالک یه قانونم اینه تو حوزه تمدنی و اجتماعی که نولی بعد الظالمین بعدا، یه جایی ما اجازه میدیم، نه که ما شرعا اجازه میدیم ولایت میدیم، تکوینا این امکان رو قرار میدیم که یه عده ظالم بر یه عده ظالم دیگه حکومت کنن. دو طرفتون ظالمه، حاکم مدیریت ظالم و جامعه ظالم، هم حاکم ظالم هم محکوم ظالم. اینجوری نیست که فقط اونایی که دارن حکومت میکنن بر بسیاری جوامع بشری فقط اونا ظالم باشن، خود اون محکوم هم، محکومین خود جامعه هم، مردمش هم ظالمن. این هم یک سنت الهیه. فرمود گاهی ما راهاتون میکنیم به حال خود، شما ظالمید اونا ظالمن، ظالم بر ظالم حکومت کنه. بعد فرمود که به ما کانو یکسبون، اما یه وقت تقصیر من نندازه دیگه، خدا خواستی کار شد. به ما کانو یکسبون یعنی این دستاورد خودشون، به ما کانو یکسبون یعنی این کیفر کارهاییست که میکردن، این سبک زندگی و این سبک و این روال کار وقتی انجام میدید نتیجهش اینه که ما اجازه میدیم ظالمی بر ظالمی، شما خودتونم ظالمید، یکی از خداتون بر شما مسلط میکنیم، میذاریم مسلط، میذاریم رضا خان بیاد، میذاریم پهلوی بیاد، میذاریم رشوه یا اختلاس گسترش پیدا کنه. یعنی هم اصلاح جامعه هم اصلاح حکومت، هر دو همزمان با هم باید باشه. حالا معمولا در دنیا حکومت ها ظالمن، ملت ها مظلوم، خیلی جاها حکومت ها ظالمن، ملت هم ظالم، منطقه او ظالم قویه، اینا ظالم ضعیفن، ظالم قوی بر ظالم ضعیف. یه موارد استثناء، حضرت امیر یه جا گفت من ظاهرا تنها حکومتیم که ملتش ظالم، حکومت مظلوم. حضرت امیر فرمودن که من ظاهرا تنها حکومتیم که من مظلومم، مردم من بر من ظلم میکنن. عکسه، حاکم مظلومه، محکوم مردم ظالمه. بعضی جاها میشه گفت که گاهی هم داریم که هم حکومت مظلومه هم مردمش مظلومه. البته خیلی استثنایی تو تاریخ و این نشون میده دیگه هر دوشون بیارزن، این وسط کسانی هستن هم به نظام ظلم میکنن هم به مردم ظلم میکنن. انقلاب، تئوری انقلاب، نظریه انقلاب از کجا آمده تو فرهنگ اسلامی؟ خیلی روشنه. سید الشهدا علیه السلام نقل میکنن از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که میدونید که ازشون میپرسن آقا چرا انقلاب کردین؟ چرا قیام کردین؟ چرا نهضت مسلحانه؟ چرا بیعت نمیکنین؟ تسلیم نشدین؟ چرا تلاش میکنین برای براندازی حکومت؟ فرمودن فقط علمتم، همتون دانستید، همتون میدونید چرا خودتون رو میزنید به اون راه. فقط علمتم ان رسول الله قد قال في حياته، همه تون جواب این سوالو میدونید که چرا قیام کرده. من از شما باید بپرسم چرا قیام نمی کنین؟ چرا به من ملحق نمیشین؟ شما از من سوال میکنید چرا انقلاب میکنید؟ شما باید جواب بدید که چرا قیام نمی کنید. همه تون میدونید، فقط علمتم، همه تون علم دارید و آگاهید که رسول الله فرمود من را سلطان جا ارا، هر کس هر وقت هر جا در سطح محلش و خونش تا شهرش تا کشورش ملتش تا در سطح جهان، هر جا سلطه، سلطان یعنی سلطه نه یعنی شاه و پادشاه، سلطان یعنی سلطه، یعنی حاکمیت، قدرت ها، هر جا شما همه تون میدونید پیامبر چی گفت، باز این سوال از من میکنید، دنبال بهانه میگردید. میدونید که پیامبر فرمود من را هر کس هر وقت دید سلطان جائرا، سلطه هایی رو، سلطه ملی یا بین المللی که جور میکنه، حاکمیتی که حقوق ملت رو رعایت نمی، سرش نمیشه حقوق، مستحلن لحرم الله، حرام خدا رو حلال میکنه، مسخره میکنه، حدود و خط قرمزهای الهی رو همه رو رد میکنه، مسخره میکنه احکام خدا رو، ناکثن لعهد الله، پیمانی که با خداوند داره میشکنه، خیانت میکنه. چه پیمانی؟ این پیمان که هر کس به قدرت میرسه یه تعهدی داده در برابر خدا و خلق. یک فرمودن هر مسئولیتی دستت کوچک یا بزرگ، امانت الله و امانت الناس، این تعبیر از تعمیر، هم امانت خداست هم امانت مردمه، هم باید جواب خدا رو بدی هم باید جواب مردم رو بدی، هر کس هر کاری دستشه. نباید بگی ما با مردم کار نداریم، روز قیامت به خدا جواب میدیم. یا یه کسی بگه که من در برابر مردم پاسخگویم، بعد کلاه مردم رو برداری. نه، خدا میفرماد که از تأمین میگه هم این مدیریت ها هم امانت خداست، هم امانت مردمه. هم باید به مردم توضیح بدی جواب بدی، هم به الله جواب باید بدی و خواهی داد. هم تو دنیا باید پاسخگو باشی، هم تو آخرت. فرمودن که سید الشهدا فرمودن همه تون شنیدید پیامبر گفت اگر جایی دیدید کسانی بر سر قدرتن که ناکثن لعهد الله، پیمان خدا، عهد الهی رو میشکنن، اصلا کاری ندارن که چه تعهداتی در برابر خدا و خلق داری، مخالفن لسنت رسول الله. هرچی میگیم قانون پیامبر، سنت پیغمبر در حکومت اینه، میگن سنت پیغمبر به درد خودش میخوره، مال 1000 سال پیش بوده، به ما چه. اینکه گفتن رشوه نگیر، اختلاس نکن، کارتو درست انجام بده، اینا مربوط به دوره سنت بوده، حالا دوره مدرنیته، حالا لازم نیست اینا رو رعایت کنید. یعملو فی عباد الله بالاثم والعدوان، هر جا دیدید کسانی مسلطن که تلاش میکنن فی عباد الله، یعنی در سطح جامعه تو حریم عمومی دو تا محور میاد، دو تا معیار میارن، یک اثم گناه، دو عدوان تجاوز به حقوق مردم، ظلم. هر جا میبینید گناه و فساد رو دارن ترویج میکنن، مثلا میگه آقا حالا مهم نیست حجاب، مهم نیست ربا، مهم نیست زنا، مهم نیست فلان نیست، هر جا این چیزا رو میبینید، یه دو، هر جا میبینید دارن حقوق ملت رو پامال میکنن، حقوق فقرا رو پامال میکنن. سید الشهدا فرمود همه تون شنیدید که پیامبر گفتن هر جا دیدید دارن عمدن و آگاهانه، حالا یه وقت یک فساد و اشتباه و بحث دیگه، روالشون اینه، سیستم به این سمت برنامه‌ریزی شده که یعملو فی عباد الله بالاثم والعدوان، در سطح جامعه دنبال یکی گسترش فساد و گناه و یکی دنبال گسترش بی‌عدالتی و عدوان، تجاوز به حقوق آدمای ضعیف. ثم لم یغیر، اینا رو ببینه و بعد تکان نخوره، فریاد نزنه، رگ گردنش نزنه بیرون، بگه به ما چه ردشه، به قول ولا به فعل، ولا فعل، نه عملی انجام بده، وارد عرصه انقلاب و مبارزه و نهی از منکر بشه، نه حتی حرفی بزنه. کان حقیقا علی الله ان یدخله له، شایسته است که خداوند او رو با اون حاکم ستمگر یه جا با هم مجازات کنه. فهمیدید چی شد؟ آمدن به امام حسین میگن آقا چرا قیام کردی؟ چرا میخوای مبارزه کنی؟ شهید میشی، خانوادت، زن و بچه، دخترای پیغمبر اسیر میشن. فرمود از من سوال میکنی چرا قیام میکنم علیه حکومت، یا من باید از شما بپرسم چرا ملحق نمیشید؟ همه تون شنیدید، خودتونو به او را نزنید، فقط علمتم، همه تون دونستید، خبر دارید که پیامبر در حیاتش گفت هر کس قدرت‌های مسلطی رو دید که حقوق مردم و حدود اله خدا رو رعایت نمیکنن، پیمان شکنن، سر تعهداتشون در برابر خدا و خلق نمیستن، سنت سیاسی و مدیریتی پیغمبر رو قبول ندارن، حکومت دینی رو قبول ندارن و سبک مدیریتشون اینه که دنبال گسترش یک اثم، گناه، فساد، فحشا، شراب، بیهجابی، فسق و فجور، دو، عدوان، تجاوز به حقوق مردم، حق الناس، و بعد نگاه کن و وایسته نگاه کنه. لم یغیر یعنی درگیر نشه، درگیر نشه، وایسه نگاه کن، یا بگه به من ربطی نداره، نه با قول نه با فعل، نه شعار بده، مطلب بنویسه، مقاله بنویسه، حرف بزنه، نه عمل کنه که اگر لازم شد مبارزه کنیم، انقلاب، جنگ، جهاد. اون وقت دیگه خداوند بدونه که تو رو با همون ظالمها تو یه صف خواهد برانگیخت. یعنی کسی که رژیم شاه رو دیده و سکوت کرده، کمک کرده به رژیم سلطنت در او، سکوت تو کمک به اوست. کسی که میبینه صدام حمله کرد و تو جبهه نیرو نیازه و میتونه بره و نره، یعنی کمک کرده به صدام. کسی که رژیم صهیونیستی اسرائیل رو ببینه، این جریانای تکفیری رو ببینه، آمریکا، انگلیس، این جنایتا رو ببینه و بگه به ما چه ربطی داره اینا، پیامبر فرمود هر کس بگه به من چه و بی‌طرفم، من بی‌طرفم، نگه مرگ بر ظالم، با ظالم توی صفحه. اینا آثار یک حکومت فاسد رو تو روایات شمردن، چقدر دقیق، چقدر دقیق. اینا کارا رو میسپرن دست آدمای ناوارد و نفهم، دست آدمای احمقی که حرف شنو دنبال متخصص دیگه نخواهند بود، دنبال آدمایی هستند که متعهد به اینا باشن نه متعهد به خلق دیگه. اینکه شروع میکنن بدعت های نابود کننده رو کم کم منتشر میکنن، نمیستن که شما به دین خودتون عمل کنین ما خودمون مثلا. نه، در آیه 51 سوره مبارکه نساء خواهش میکنم دقت کنید، میفرمایند که الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب، ندیدید کسانی رو، باندهایی رو و حاکمانی رو که اوتو نصیبا من الکتاب، یا کسانی که اتفاقا مذهبی هم هستن، یه سهمی از کتاب، کتاب آسمانی دارن، یه چیزایی بلدن، اما یشترون الذلاله، سهمی از علم به کتاب مقدس دارن، با دین بیگانه نیستن، اطلاعات دارن، ورقه امتحان رو قشنگ پر میکنن. یشترون الذلاله، اما عمدن و آگاهی در مقام عمل میرن به سمت زلالت. راه رو بلده به لحاظ نظری، موقعی که میخواد راه بیفته این مسیر رو میره، نه یکی رو. و بعد این مهمه، نه ای که خودش میره به جهنم، بقیه رو میخواد با خودشون ببرن به جهنم. آخه اینا میگن آقا کسی رو به زور نبرین به بهشت. خب آقا قرار خیلی خوب، اصلا کسی رو به زور نبرین، تو خودت میخوای بری جهنم برو، چرا میای تو عرصه عمومی میخوای بقیه رو با خودت ببری جهنم به زور؟ کسی که میخواد گناه رو علنی کنه تو جامعه داره میگه بقیه رو میخوام با خودم ببرم به جهنم. ما میخوایم بقیه رو با خودت نبری به جهنم. خودت میخوای بری به جهنم، به جهنم، بقیه رو چرا میخوای ببری؟ جامعه رو چرا میخوای به گند و فساد بکشی؟ عرصه خصوصی توی خدا، تازه اونجا هم به بچه ها تو همسر تو نزدیکانت ظلم میکنی. یشترون الذلاله، اگر مجبور به انتخاب بشن زلالت رو انتخاب میکنن نه هدایت رو. حرفای قشنگ میزنن، در عمل انتخاب بد میکنن، پابند نیستن به حرفا. اینا لغلغه زبانه، سخنرانیه. تو زندگیشون میبینی همه جا موقع انتخاب او طرف رو انتخاب میکنن. حالا خب انتخاب شخصی کردی خودت، خیلی خوب، قدم بعدی و یریدون ان تذل السبیل. اینا اصلا برنامه دارن، میخوان شما هم گمراه بشید. میگه خودم منم جهنم کافی نیست، شما هم باید بیه. برای شما هم بر نقشه میکشن که شما رو به خودشون ببرن. جنگ نباشه معلوم میشه کی شجاعه کی ترسو؟ نه، همه شجاع. تا بیت المال دستت نیفته معلوم میشه که تو دزد هستی یا نیستی؟ نه، معلوم نمیشه. تا یه کسی به من فوش نده، عصبانی نشم، معلوم نمیشه که من میتونم خشم خودم رو کنترل کنم یا نه. ما پاک موندیم، فرصت ناپاکی پیش نیامده برات، تا حالا امکانش پیش بیاد ببین خیانت میکنی یا نه. میفرماد بعضی یه سهمی از دین و حرفای دینی دارن، کلا لا مذهب و بیدین نیستن، زندگیش میشه کارهای مذهبی هم میکنه، اما اشترون الذلاله، راه رو گم میکنن، میرن تو بیراهه. و یریدون ان تذل السبیل، این خیلی مهمه، بعد به این اکتفا نمیکنن، میخوان شما هم باشون برید، میخوان شما هم گم شین، بقیه هم میخوان با خودشون ببرن. میفرمان با وجود مسائل ضد اخلاقی در جامعه، مسئولین نسبت به مسائل فرهنگی و دینی کوتاهی میکنن یا بیتفاوتن. های زمان آن نرسیده مراجع در این خصوص فتوای انقلابی بدن. اونایی که بیتفاوتن، فتوای مراجع هم وضعیت رو عوض نمیکنه، چون فتوای مراجع از قبل بوده، بالاتر از فتوای مراجع هم بوده که خود قرآن و روایات و ایناست. باید بازخواست بکن بشه، هم مجبور نشن توضیح بدن، توضیح نمیدن. ما باید دوباره برگردیم به فرهنگ دهه 60. تجربیات دهه 90 باید داشت، اما اخلاص دهه 60. میدونین تو سختی آدم تربیت میشه، یعنی وقتی که دشمن هزار برابره، هیچی نداری، یک جلسه هم با 5 نفر نمیتونی برگزار کنی، تحت تعقیبی، هزار تا کتاب علیه دین مینویسن یکیش هم نمیذارن جواب بدی، اتفاقا تو این مشکلات آدم حسابی پخته میاد بیرون. ولی وقتی که این کارا میشه شغل و امکانات و مدرک و اضافه حقوق و چارت تشکیلاتی و اینا، یه طرف طبیعی وا میده، میگه دیگه الحمدلله عضو هیئت علمی شدیم، مدیر شدیم، شغلمون تامین شد، حقوقمون تامین، اعتبارمون هم تامینه، دیگه هم آیت اللهیم هم دکتریم و اینا. انگیزه ها ولا سواد و تحصیلات بیشتر شده، انگیزه و اخلاص.